الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در مورد حکم شرعی احتکار و فروع مترتبه بر اون بود. مرحوم شیخ به استناد روایاتی که نقل فرمودند قائل شدن به حرمت احتکار. احتکار عملون فی نفسهی حرام و معصیه، قطع نظر از اون حکم دیگری که بعدها هم متعرضش خواهیم شد، جریان الزام به فروش، قطع نظر از اون فی نفسهی حرام است. بعد از اینکه اصل مسئله را تثبیت فرمودند، اموری را در مورد فروع احتکار طرح کردن. اولین امر موارد احتکار بود که آیا اختصاص به گندم دارد یا در سایر اجناس هم میاد. روایات مختلف بود، از خود روایات 4-5-6 جنس نام برده شده بود و معلوم می شد. علاوه بر اونها هم به استناد تعلیلی که در بعضی از روایات هست، ملح نمک رو بسیاری از فقها اضافه کردن که اگر این اضافه تمام بشود باز اختصاص به ملح پیدا نمی کند. هر گونه جنسی در هر زمان مورد نیاز و حاجت مردم بشود، حاجت البته به طوری که در زندگی مردم مؤثر باشد، به شکلی که اگر نباشه یک نوع مشقت عمومی، حرج عمومی ایجاد بکند، این جنس هم حکم احتکار برش مترتب می شود بر اساس توسعه این تعلیل. مطلب دومی که طرح می کنند در مورد مدت احتکاری. احتکار رو معنا کردید حبس الطعام، یا بفرمایید حبس الجنس، حبس السلعه به معنی العام. چند روز اگر جمع کند اسمشو میذارید احتکار. چند روز مدتشه؟ یه شب نگهداره احتکار کرده، 10 روز نگهداره احتکار کرده، 1 ماه نگهداره احتکار کرده، یا نه مثلا اگر به 1 سال و بیشتر رسید احتکاره. در روایات در این مورد مدتی نام برده شده ولی با تفصیل. روایت محاسن که قبلا نقل کردیم در اونجا این بود که من اشترا طعاما و حبسه 40 یوم، 40 روز نگهداری کند، این احتکار است و چنین و چنان. روایات دیگری هست میگه نه، این 40 روز همیشه منات نیست، موارد فرق میکنه. در موردی که ایام عادی باشد، ایام الخصب باشد، به اصطلاح جنس به طور معمول در مردم وجود داشته باشد، 40 روز. ولی اگر ایام الغلاس، ایام به اصطلاح قحطیه، اون وقت 3 روز که نگه دارد این میشه مورد احتکار. در ایام قحطی مدت پایین میاد. شیخ علیه الرحمه عبارتی رو از دروس نقل میکند و بالاخره نتیجه میگیرد. اصل احتکار رو سابقا گفتیم مقید به حاجت ناس در صورت احتیاج. بنابراین پیداست که این احتیاج در موارد مختلف، در به اصطلاح محیط ها و زمان های مختلف تفاوت میکنه. گاهی احتیاج روی مدت 3 روز و 4 روزه، گاهی احتیاج در مدت بیشتر و 40 روزه. اینی که تفصیل داده شده تفصیل خوبی است، روایتم فرموده راست، زمان قحطی با زمان خصب فرق میکنه، اما دقیقاً 3 روز و 40 روز این به دقیقه این چنین نیست. اینا به عنوان مثاله، یعنی در هر موردی به حسبه اون مقدار حبس الطعام یا حبس السلعه که موجب ناراحتی مردم و مشقت برای مردم بشود، پس 3 روز یا 40 روز نشاندهنده تفصیل در مسئله هست، نشاندهنده این است که همه جا حکم یکسان نیست، ولی در این حال تقید به این دوتا مدت پیدا نمی کنیم، بلکه از اینها یک حکم عمومی استفاده می کنیم که هر موردی هر جایی به حسبه. مسئله دیگر، امر سوم اینه، در بعضی از روایات داشت احتکار رو اینجور مورد روایات این بود: منشترا تعامن فحبسه ینتظر به الغلا یا یتربس به الغلا. یه وقت تاجریست، گندم هم نداره، پا میشه را میفته میره گندم میخره، بار میکنه میاره تو انبارش میریزه به انتظار گرون شدن. گاهی اینطور، گاهی هم نه، تاجر نیست، این گندم خودش کشت کرده، زارع کشاورزه، حالا سر خرمن شده، گندم به دستش رسیده، جمع میکنه توی انبار. گاهی نه تاجر است و نه خودش کشاورز، کسی یه مقدار گندم بهش بخشیده، بهش هبه کرده، آقا اهل منبر بود و ایام ماه رمضان ایام خرمن بوده، اونجا که رفته آخر ماه یه مقدار زیادی گندم انشالله بهش هدیه کردن، حالا اینها را آمده انبار کرده و حبس کرده. آیا در همه این موارد یستق برش محتکر یا نه؟ وقت من محتکر باید بازاری باشه مثلا، و فقط قسم اول در مورد شراء و طعام اون کسیست که خریده، نه کسی که به نحو دیگری گندم به دستش رسیده باشه. روایت حلبی میگه من اشترا طعامن، مورد روایت اشتراء بود، اما این روایت مقید نمیتونه واقع بشه، مورد اشتراست، ولی روایات دیگر اطلاق داشت، من حبس طعامن، من جمع طعامن، امثال این تعبیرات داشت. اون تعبیرات اطلاق داره که به هر نحوی طعام به دستش رسیده باشه، پس لا فرق بین این که گندم و این جنس مورد نیاز را خریده باشه و نگهداری کنه و یا نه به نحو دیگری به دستش رسیده باشه و نگهداری کنه. اینم یه مطلب. مطلب دیگر باز از فروع این است که موارد جمع آوری طعام و جمع کردن طعام یا جنس دیگر، انواع و اقسام مختلف میتواند پیدا کند، برای اینکه کسی که جمع میکند طعام را، حبس میکند طعام را، یه وقتی این است که از اول میره گندم و امثال اینا رو میخره و حبس میکنه، لل اضرار به ناس، صرفا برای اضرار به مردم، برای اینکه مردم تو بینونی گرفتار بشن و از بینانی و گرسنگی بمیرن، اصلا قصدش مردن مردمه، قصدش نابودی افراد و به گرسنگی کشوندن افراد. یه وقت اینطور، یه وقت این است که نه، قصدش این نیست که مردم رو بکشه، قصدش اینه که خورده به زحمت بیفتن گرونتر بفروشه، یه طرف بسو به هل قلا گرونش کنه. پس در حقیقت قصدش اینه که ضرر مالی به مردم بزنه، نه ضرر جانی. اونقدر نمیخواد نگهداری که مردم از گرسنگی بمیرن، یه خورده که صدای دل ضعفشون در اومد، اون وقت جنس رو بیاره به بازار بفروشه به قیمت گرانتر. این دو جور. یه وقتی این است که نه، گندمی تهیه کرده، جمع‌آوری هم کرده تو انبار، در انبار هم فعلا قفل زده، نه قصدش از بین رفتن مردمه، نه قصدش به اصطلاح ضرر مالی زدن به مردم، بلکه جریانی رو پیش بینی میکنه، میبینه در اون زمان جنسی خورده به اصطلاح رونق بهتری داره، بازارش گرمتر میشه. فرض کنید مثلا ایام زیارتی میشه، این تاجر تو مکه است، میدونه چند وقت دیگه، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، ایام حج حجاج میان، جنس زیاد نیاز دارن، پولدارم هستن، میخرن، برای اونام ضرر نداره، برای مردم الان نمیارم تو بازار، مردم هم بقید کافی داره. گرونتر اگر میفروشه برای اینکه سرمایهش مثلا بیشتر بشه، به دستش بیاد در یه مواقع خاصی، یا داره لشگر میاد. زمانهای سابق اینطور بود، وقتی که جنگی را میافتاد، لشگر یک امیری حرکت میکرد، به شهری که میرسیدن طبعا یه مرتبه یه شهر مثلا 20,000 نفری میشد 80,000 نفر جمعیتش، 100,000 نفر جمعیتش. خب آذوقه میخواستن، آذوقه کم پیدا میشد. این آقا با اون شمی که داره پیش بینی کرده جریان رو، یه مقدار جنس هم جمع آوری کرده. الان اگر بریزه تو بازار اصلا قیمتش هیچی میشه، کسی ازش نمیخره اینا رو میریزه تو انبار، منتظر اون روزی که کاروان برسه، لشکر برسه، اون وقت بتونه بفروش. اصلا نه قصدش ضرر زدن و نه قصدش نابودی تجارتی میخواد بکنه، امروز بیاره بازار کسی ازش نمیخره، نگه داشته تا این شرایط بیاد، اون وقت مشتری پیدا بشه و بخره. اینم یه جوره. آیا همه این موارد یکسانه؟ یا بیایم شق رابع. یه جاهایی هست که میدونم دو ماه سه ماه دیگه گندم کم میشه، بازارم گرون میشه، مردمم به فشار میافتن، من از حالا گندم میخرم، جمع میکنم، تو انبار میریزم، میبندم. میگم آدم باید پیشبینی داشته باشه. من الان سرمایه دارم بتونم گندم بخرم، ولی یه عده فقرا ندارن، بذار بخرم بریزم تو انبار، پس فردا که جنس کم شد و فقرا نداشتن در اختیار اونا بگذارم، مجانی یا به قیمت نازل بگذارم در اختیار فقرا. اینم یه قصده. ولی در تمام اینا از نظر واژه صرف کرد، حبس و تعام، حبس و تعام، جمع کرده گندم را منتظر روز گرانی. این عبارت صدق میکنه. اما آیا همه این موارد رو میشه گفت احتکار و همه اینها حکم احتکار رو داره؟ شیخ علیه الرحمه میگه نه، اینا یکسان نیست. یه جایش ممکنه بگیم احتکار است و مستحب، یه جایش رو بگیم مباح، یه جایش رو بگیم مکروه، یه جایش هم مصداقون احتکار حرامه، مورد بحث روایاته. الان جنس تو مردم زیاده، میدونم یه حادثه واقع میشه، دو ماه دیگه یه مرتبه جنس کم میشه، گرون میشه، فریاد مردم در میاد، بیچاره ها پول ندارن بخرن، خب من از حالا جنس رو میگیرم، حالا هیچ ضرر به هیچ جا نزده، جمع میکنم تو انبار برای اون روز مبادا به اصطلاح، و به قصد کمک به اونها، و این کارم انجام میدم در وقت خودش. اگر این طور شد، این آیا جزء مصادیق اون احتکار حرامه؟ نه، شیخ میگه اینا دیگه جزء اون مصادیق نمیشه. البته شیخ دیگه این شقوق را دیگه مفصل تشقیق نمیکنه، دونه دونه روش بحث بکنه و باز کنه از یک دیگر، وارد این مباحث نمیشه، فقط اشاره به انواع و اقسامش میکنه و میگه این دیگه به عهده شما، حالا دیگه مکاسب داره تموم میشه و شما الحمدلله همتون شدید فقیه، کسی که مکاسب رو خوب بفهمه و تشریح کنه مسلم فقیه هم هست و له رتبتون من الاجتهاد، حالا دیگه میتونید خودتون این شقوق رو انشاءالله خودتون اجتهاد کنید. الثانی روى السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام ان الحکر فی الخصب 40 یوما و فی الغلاء و الشده 3 ایام، در فراوانی و زیادی و ارزانی 40 روز و در گرانی و قحطی شده 3 روز. فما زاد على الاربعین فی الخصب فصاحب ملعون، در فراوانی اگر از 40 روز گذشت، کسی که این کار رو کرده ملعون، و ما زاد فی العسرت على 3 ایام فملعون، و یعیدها ظاهر روایت المجالس المتقدمه، در روایت مجالسم که قبلا خوندیم، ابی مریم الانصاری قال قال رسول الله ایما رجل اشترا طعاما فحبسه 40 سباحا، و حکیان شیخ ول و محکی القاضی ول وسیله العمل بها، یه همچین تفصیلی قائل شدن و به این روایات عمل کرده. و ان دروس، دروس تعبیری دارد این چنین، ان الازهر تحریمه مع حاجت الناس و مزنته زیاد علی سلاست ایام فی القلا و اربعین فی الرخص لروایه. فرموده است حرام است احتکار با نیاز مردم و اون جایی که مزنه نیاز است و اون جایی که علامات نیاز هست، زیاده بر 3 روز در غلا و زیاده بر 40 روز در زیادی و آزادی. چرا این تفصیل؟ فرموده لر روایه، اشاره به همین روایت تفصیلی که الان خوندیم. شیخ میگه تو این عبارت دروس 2 مطلب توش بود. یکی اول تحریمه معهاجت ناس، مقید کرد به معهاجت ناس. دوم تفصیل مستند به این روایت. قید معهاجت ناس، شیخ یه مرتبه فیلش یاد هندوستان میکنه، میگه همونی بود که ما هم در تحریم روی این قید تکیه داشتیم و از اول گفتیم حرام است احتکار معهاجت ناس. پس خوب کرد دروس هم یه همچین حرفی زد. و این تفصیل را به استناد روایت، اینم خوبه، اما مهم این است که در حقیقت ایشون تفسیر را کرده به اینکه در این موارد مزنه حاجته، یعنی در غلا در 3 روز مزنه حاجته، در رقص در 40 روز. پس در حقیقت 3 روز و 40 روز را به عنوان مزنه حاجت قرار داده، نه خود 3 روز و 40 روز موضوعیت داشته باشه. اینم خوبه. و اما تهدیده به حاجت الناس فهو حسن کما عن المغنعه و غیرها و یظهر من الاخبار المتقدمه، و ما هم مثلا قبلا این طور فتوا دادیم. و اما ما ذکره من حمل روایت سکونی بر بیان مزنت الناس، در حقیقت این 3 روز و 40 روز مصداق مزنت الحاجه است، فهو جیدون، اینم حرف خوبی است. و منه، و از این بیان معلوم میشه که این روایت دلالت نمی کند بر تهدید به عددین تعبدن، که 3 روز و 40 روز مثل نماز 3 رکعتی یا 4 رکعتی یه تعبد خاصی درش باشه، نه، بلکه 3 روز و 40 روز به عنوان مصداق مزنه حاجته. حالا اگر در یه جایی سر 15 روز مزنه حاجته، سر 15 روز میشه حرام. الثالث، مطلب سوم، مقتضا ظاهر صحیحت الحلبی المتقدمه فی باد النظر حصر الاحتکار فی شراء الطعام. مقتضای روایت حلبی که قبلا خونده شد صفحه مقابل، روایت دوم صحیحت الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الحکره فقال انما الحکره ان تشتری تعامن یا یشتری تعامن ولیس فی المصر کذا و کذا. مورد روایت به صورت انما هم گفته شده، مورد اشترا. ظاهرش اینه که پس جاییست که کسی قضا را قطعام را بخرد برای این نگهداری کردن، لکن الاقوا التعمیم، نه، با ملاحظه مجموع روایات اختصاص به اشتراع ندارد، بلکه اقوا تعمیم است به قرینت تفریع قولهی فین کان فی المصر تعامون. در خود همین روایت آخر کار فرمود فین کان فی المصر تعامون و دیگری هم می فروشد اشکالی نداره، فلا بأس ان یلتمس بسلعت کالفضل، اگر تعامی هست دیگر غیر از این تعام شما نگه داری جنس تو، به سلعت کالفضل، حالا به هر علت این سلعه به دست تو رسیده باشه. و یعید ذلک ما تقدم من تفسیر الاحتکار فی کلام اهل اللغه به مطلق جمع الطعام و حبسه. اونجا نگفتن اشترا و الحبس، مطلق الحبس و الجمع رو معنا کردن احتکار، سوا انکان بل اشترا یا خودش زارع بوده و خودش به اصطلاح زرع را حصاد کرده و چیده و به دست آورده و احراز کرده به دستش آمده، الا ان یراد جمع او فی ملکه، مگر مراد این که مراد از جمع در اون اشترا هم جمع فی الملک باشد. و یعید التعمیم تعلیل الحجم فی بعض الاخبار بان یترک الناس لیس لهم طعام. روایت وقتی تعلیل میکند حرمت احتکار را، میگه این قبیح است که مردم رو بگذارند و گندم نداشته باشن، گندم نداشتن به هر علتی، من به هر جوری جمع کرده باشم. و علیه فلا فرق بین ان یکون ذالک من زرعه او من میراسن او یکون موهوبا له او کان قد اشتراه لحاجتن. هر کدام اینا باشه، اولش خودش به عنوان نیاز خودش خریده، حالا نیازش انجام شده، فنقذت الحاجه، ولی گندم و نفروخت و حبس کرد، تمام اینا میشه موارد احتکار. و او کان قد اشتراه لحاجتن فنقذت الحاجه و بقیت طعام لا یحتاج الیه المالک فحبسه او متربصا للغلا. یا اول به عنوان نیاز خریده بوده و نیازش برطرف شده و بعد اینو نگه داشته در حالی که بهش نیاز نداره برای اینکه گرون بشه، اینم میشود مورد احتکار. عرابه اقسام و حبس طعام کثیرتون، انواع حبس و انواع تحصیل، همه اینها تفاوت اقسام مختلفی دارد. لأن الشخص اما ان یکون قد حصل الطعام لحبسه او لغرض آخر او حصل له من دون تحصیل له. این همون شغلی است که در فرض قبل گفتیم، یا این است که از اول طعام را به کف آورده و تحصیل کرده، گندم را برای جمع کرده، یک، یا برای غرض دیگری طعام رو خریده بود، گندم زیادی خریده بود که مهمونی بده، نتونست، جنسای دیگرش گیرش نیامد، این گندم ها هم موند مثلا. دو، او حصل له یا ارث بهش رسید، کسی بهش هبه کرد، حصل له من دون تحصیل له، بدون اینکه خودش بده کف بیاره، به دست بیاره و تحصیل بکنه، آمد به دستش. ول حبس، حالا چرا جمع میکنه؟ چرا نگه میداره؟ چرا نمی فروشه؟ اما ان یراد منه نفس و تقلیل طعام اضرارن به ناس فی انفسهم. صحبت پول نیست، گندم رو می خره و می بره، اصلا آتش می زنه، نابود می کنه، برای اینکه مردم رو به ناراحتی بیاندازه و اونها رو اذیت کنه، جانهاشون رو به خطر بیاندازه. خب 2-3 سال پیش اوایل انقلاب اینطور شد، همین گندم قوم رو میامدن میخریدن ضد انقلاب کردستان، میبردن آتش میزدن، نابود میکردن، چند کامیونش اینجوری گیر افتاد. یه وقت اینطور در یه موارد، او یرید به الغلا و هو اضرارهم من حیث المال، یا اینکه تصمیم داره که گرونش کنه، احتکار کنه، 7-10 نفر شدن، جمع بشن، جنس رو در اختیار بگیرن، قیمت رو بالا ببرن، قحطی ایجاد کنن، قیمت رو بالا ببرن. این دو، او یرید بهی عدم الخسار من رأس ماله. آقای احمدی کجایی؟ کتابتو بخون بینم عبارتو. خیلی هم به یه درد میخوری تو دنیا. پیداش کن بخون، اگه پیداش نگیدی پیداش کن. خدا رحمت کنه. بله آقا، خب بعدش چی؟ ممن ماله تو عبارت شما داره؟ اینجا که میدونن. بله؟ اون حروفی ها رو نداری؟ ها؟ بعدش هم وقت و این حصل از ذالک لغلاء عارضی؟ همین عبارت. این عبارت اینجا یه دو سه خط داریم، تو این دو سه خط هر دو سه خطش دو سه تیکه اینطوری که به هم ریختگی داره. حالا اون پایین هم که میرسیم اتفاقا تو روایات هم همینطوری، این صفحات آخر کتاب مثل که مصححین دیگه حوصله‌شون سر میره، همینطوری که خود شیخ مسئله رو جونجور جمع میکنه تون تون رد میشه ازش، اون هم تصحیحش درست نشده. عبارات ها یه به هم ریختگی داره. یا موردی که یرید و بهی عدم الخصال من رأس ماله، گران نمیخواد بکنه، میخواد ضرر نکنه. یه وقتی گرون خریده، حالا ارزون شده مثلا، ولی میخواد گرون بشه، گرونتر بشه که ضرر نکنه، جمع میکنه، منتظره یه فرصتی هست که جنس دو مرتبه گرون میشه. و این حصل ذلك، یعنی این عدم الخساره از چی حاصل میشه؟ لغلاء عارضی، برای یه کمبودی که کمبودش عارضی است پیش آمد خواهد کرد. البته کمبودی که لا یتضرر به اهل البلد، اهل خود شهر ضرر نمیبرند از این جریان. کما مثال، کما قد یتفق ورود عسكر و زوار فی البلد و توقفهم یومین او ثلاثه فیحدث للطعام عزتون، یه لشکر میاد و زوار میاد، اینا دو سه روز تو این شهر خواهند بود، در اون روزا یه خود غذا کم میشه، گندم کم میشه، مردم هر کدوم به اندازه خودشون دارن، هر کدوم تو خونه یه مقدار گندم مصرفی این ایامشون یه ماه دو ماه هم دارن مثلا، اونا خیلی این روزا برشون فرق نمیکنه. اگر مثلا روز عاشورا تا سوای مرتبه یه چیزایی تو قم کم میشه، برای مردم عادی خیلی فرقی نمیذاره. بله اون زواری که الان از راه رسیده ناچار یه مقدار گرونتر بخره. فیح دوسل طعام عزتون لا یزر به اکثر اهل البلد. پس این هم یک نوع جمع کردن و حبس کردن، نگهداری کردن جنسه، صرفا برای اینکه یه خورده قیمتش شیرین تر بشه، لا اقل ضرر نکنه. اینم یک. وقت یرید بالحبس، بخون آقای احمدی. وقد یرید بالحبس لغرض آخر المستلزم للقرار غرض آخر. این عبارت هم عرض میکنم که باز یه مقدار نمیدونم، یه جایش یه غرض آخرش باید زیادی باشه در یکی از اینجاها. یا اراده میکند به حبسی که مستلزم غلا هست غرض دیگری را، نه قرارا، خود قلا در نظرش نیست، نمیخواد واقعا گرون بشه، نمیخواد قحطی ایجاد کنه، یه قرض دیگری داره، برای اون قرض نگهداری میکنه، ولی عملا این نتیجه رو میده که قحطی پیش میاد، کمبود پیش میاد، گرانی پیش میاد. این دو مطلبه. یه وقتی کسی از اول به قصد گران شدن نگهداری میکنه جنس را، یه وقت نه قصد دیگه ای داره، واقعا تصمیم داره گندم رو جمع کنه برای اینکه میخواد سال دیگه فلانجا کشاورزی زیادی را بندازه، به عنوان بذر اونجا گندم رو جمع کرده، ولی الان مردم نیاز دارن، الان تو مردم جنس کم میاد، غلاء حاصل میشود. جمع کردن لغرض آخره، در اون دو فرض اول برای خاطر همین گرونی بود، اما گرونی لل اضرار یا گرونی برای اینکه ضرر خودش نکنه و رأس و مالش حاصل بشه، هر دو لل گرونی بود، اما در این فرض نه، برای خاطر گرونی جمع آوری نمی کنه، برای خاطر قرض دیگری جمع آوری می کنه، ولی عملا مستلزم غلا هست. هازا کلهو مع حصول الغلا به حبسه. این همه فرضها، چهار فرض، همش در اثر اینکه این گندمو نمیاره بازار، گرونی پیدا میشود. حالا یه وقتی قصد گرونیش هم هست، سه فرض اول، یه وقتی قصد گرونی نداره، فرض چهارم، ولی در اثر فعل این گرانی حاصل میشود. ولی گاهی اوقات نه، این جمع آوری میکنه ولی گرانی در اثر فعل این نیست، در اثر یه حوادث طبیعی است. وقت یحبس انتظارا لایام الغلا من دون حصول الغلا به حبسه. این گرانی از فعل این حاصل نمیشه، این نگه میداره به انتظار غلا، ولی غلا از فعل این حاصل نمیشود. بل قلت الطعام آخر سنه، آخر سال که میشه خود به خود گندم کم میشه. اول ورود از کرن او زوارن ینفد الطعام، یا در اثر آمدن جمعیت جدیدی غذا تموم میشه، بعدن برای مردم گرونی حاصل میشه. این هم یه قسم. ثم حبسه لانتظار ایام الغلا قد یکون للبی. در اینجا که خودش نگه میداره به انتظار روز گرانی، اما گرانی ناشی از گندم این نیست، ناشی از حوادث دیگره، نه ناشی از گندم این. نگه داشتنش به انتظار ایام الغلا قد یکون للبی به ازید من قیمت الحال، فقط صرفا برای این جد نگه میداره که به قیمت گرونتر اون زمان بفروشه. و قد یکون لحب اعانت المزترین، یا میدونی همچین غلایی پیش میاد، گندم هم نگه میداره و در اثر نگهداری اینم غلا پیش نمیاد، غلا علایال هست، آخر سال گرونتر میشه. و این برای اینکه اون وقت بتونه به بیچاره ها کمک کنه جمع آوری کرده، برای اینکه دوست دارد اعانه مزترین را ولو بالبی علیهم، حالا یا مجانی بهشون بده یا بهشون بفروشه به قیمت مثلا خوب. و ثم حاجت الناس، نیاز مردم، اینا شقوقی بود از نظر حبس و قصد حبس و آثار حبس. نیاز مردم هم دو جوره، یه وقت نیاز برای خوردن، برای اینکه جان مردم حبس بشه نیاز دارن، در اثر این نیاز جنس گرون میشه. یه وقت نه، ایام کشت نزدیک میشه، برای کشت گندم نیاز به گندم دارن، به عنوان بذر نیاز دارن. یا تو زمستون میشه، جو نیاز دارن مردم برای گوسفنداشون، نه برای خود مردم، برای علف دواب بشون و غذای گوسفندهاشون نیاز دارن. ثم حاجت الناس قد یکون لأکلهم و قد یکون للبذر او علف الدواب اول استرباه به سمن. اگر این جنس الان تو بازار باشه، خرید و فروش بشه، این تاجر میفروشه، خب اون کاسب هم میفروشه به مردم، اینم داره داد و ستد میکنه، کاسبی میکنه، استفاده میبره، تو همه رو جمع کردی گذاشتی، همه بازار هم راکت شده، دیگه هیچ کس کاری انجام نمیده. یا نیاز دارن مردم برای اینکه داد و ستد کنن و با پول اون ربحی ببرن. و علیکر، اینا شقوق مختلف، حکم اینا یکسانه؟ نه، اما حکم هر کدام چگونه است؟ و علیکه فی استخراج احکام هذه الاقسام و تمیز المباح و المکروه و المستحب من الحرام. خودت این احکام اینها رو دیگه از مسائل گذشته که بعضش مباح، بعضش مکروه، بعضش مستحب، بعضش هم حرام، اینا رو خودت دیگه با از یکدیگر تشخیص بدی. بله آقا، چی میشه؟ واجبه، ممکنه یه وقتی هم فکر میکنی در اون وقت نفس محترمی بهش جنس میشه، مقدمه واجب میشه، ممکنه واجب بشه. الخامس، مسئله ای که سابقا شیخ بهش اشاره کرد، حالا محتکر یه حساب این است که فعل خودش حرامه، بسیار خوب، یه حساب این است که میان وادارش میکنن که بفروش، اجبارش میکنن که بفروش. ببینید مسئله احتکار اینه، یه مقدار برخلاف این شاید شایع باشه در اذهان، مرحله اولش این نیست که بلافاصله حاکم شهر بیاد در انبار رو باز کنه و خودش بفروش، نه، اینا مراحلی داره. مرحله اول احتکار این است که حاکم شهر میخوادش او رو و میگه باید بری جنس تو بفروش، مجبورش میکنه بفروش. بعد که میره بفروشه، بگه آقا چند بفروشم؟ در مرحله اول حاکم شهر نمیتونه تسعیر بکنه، سعر نباید برش بگذاره، بفروش هر غلطی میخوای بکن، بیاد تو بازار در اختیار مردم قرار بگیره به قیمت، حالا هر چقدر قیمت گرون باشه. اینجا مورد اشکال بین فقها هست، بعضیا گفتن به این که قیمت براش معین بکنه اگر خیلی گرون میفروشه، بعضیا گفتن نه، قیمت نمیتونه معین بکنه، میتونه بهش بگه که چند میفروشی، میگه مثلا کیلو 10 تومان، نه گرونه، پایین بیا، بیا پایین، پایین تر، اینجور وادارش بکنه به اینکه ارزون ترش کنه، قیمت معین کنه، نگه به اصطلاح کیلوی چندک، کیلوی 4 تومن و 4010، نه، اون در اختیار خودش. ولی تا اونجاش که غیر عادل است و ظلم به مردم میشه و اضرار به مردمه، بهش بگه بیا پایین تر و کم تر بفروش، میرسه به یه حدودی که اون یه مقدار تفاوت، اگر حاکم شهر از اول خواسته باشه قیمت بگذاره، این یک تعیین سعریست به وسیله حاکم، مثلا ممکنه یه قیمت نازلی رو قرار بده، بالاتر قرار بده تو مردم اشکال میشه، پایین تر قرار بده به او مثلا ممکنه ضرر بخوره، اما به اون اندازه ای که او اجهاف میکنه به مردم، به اون اندازه وادارش میکنه میاد پایین، میاد یه مقدار ممکنه مثلا توی قیمت 7-10 تومانی یه تومن بالا پایین تفاوت بکنه در این گونه موارد. در هر حال ایناییست که مورد روایاته. این اختلاف در این جهت هست بین مردم. اون مسئله که اگر چنانچه خودشم به هیچ نحو حاضر به فروش نشه، اون وقت حاکم ولایتاً از قبل او انبار رو باز کنه و بفروشه، اون مال مرحله آخره. الخامس، از ظاهر عدم الخلاف کما قیل فی اجبار المحتکر علی البیع. در این قسمت اختلافی نیست و همین رو مشاهده بر حرمت قرار دادیم. حتی علی القول بالکراهه، کسانی که قائل به کراهت هم شدن گفتن باید میشه مجبورش کرد بر بی. بل عن المحذب الباره الاجماع و عن التنقیح کما عن الحدائق و عدم الخلاف فیه و هو دلیل المخرج عن قاعدت عدم الاجبار لغیر الواجب. همین اجماع است که اگر گفتیم به این که بی واجب نیست، اجبار بر غیر واجب به مستند این اجماعه، ولی ما گفتیم مثلا نگهداری حرامه پس بی واجبون، ولذا ذکرنا ان ظاهر ادله الاجبار تدل على التحریم لان الزام غیر لازم خلاف القاعده. اگر چنانچه فروش واجب نباشه در این حال بشه وادارش کرد، وادار کردن بر کار غیر واجب این خلاف قاعده است. نعم لا یسعر علیه اجماع، قیمت براش معین نمی شود اجماع کما فی السرائر، و زاد وجود الاخبار المتواتره. در سرائر گفته اجماع داریم، اخبار متواتره هم بر این مطلب هست. ولی و عن المبسوط عدم الخلافی، لکن عن المقنعه انه یسعر علی بما یراه الحاکم. مقنعه گفته حاکم به مقداری که اقتضا کند براش نرخ معین میکند به رأی حاکم. و عن جماعت من هم العلامه و ولده و شهید انهو یسعر علیه ان اجحف به سمن. اگر اجحاف کرد، داری جرون میفروشه، جرون در سرحد اجحاف، اون وقت نرخ براش معین کن. اما اگر خودش حاضر قیمتی معین کنه که اجحاف نیست ولی حالا یک گرده گرونه 5% چقدر گرونه، اون اشکالی نداره. لنفی ضرر به دلیل لا ضرر. و عن المیسی و شهید ثانی انه یعمر به نزول من دون تسعیرین. اینا گفتن نه، بهش گفته میشه کم کن، قیمتو پایین بیار. نمیگن نرخش چند، میگن قیمتو پایین بیار. جمعن بین نهی عن التسعیر و الجبر به نفی الاضرار. جمع میکنیم بین دو دلیل، یکی روایاتی که میگوید تسعیر نکن، دلیل داریم، روایت ابن ادریس نقل کرد که روایت هم برای این مطلب است، روایات متواتر که قیمت براش معین نکنیم. و طرف دوم قضیه نفی ضرر، لا ضرر میگه یه طوری هم باشه که مردم ضرر نخوره. جمع بین این تا اینه که قیمت براش معین نکنیم، فقط بگیم قیمت رو پایین بیار اگر اجحافه، اون وقتی که میخواد ضرر بزنه جلوی ضرر رو بگیریم، ولی نگیم که چه قیمتی معین کن و بفروشی. خاتمتون. چرا؟ نه، نفی ضرر بر مردم. اون ضرر نیست، عدم و نفعه. پارسال یه دفعه گفتم اینو یادتون را؟ عدم و نفع که ضرر نیست که. گفتیم اینو آقای صوفی این دمه در مرسه فیزیه، هر وقت جنسی رو میخواد بفروشه، مرسه فیزیه بود اون وقت، حالا میدونم مرسه خان، هر وقت جنسی میفروشه میگه این کتاب 50 تومن، میگه 40 تومن، میگه نه ضرر به وارث میخوره، هرچی استفادهش کم بشه میگه این ضرر نیست، ضرر به وارث حساب نمیشه، اینا عدم النفع. اون تاجر عدم النفع براش، اما مردم داره ضرر بهشون میخوره. خاتمت این قسمت روایاتی است، اینو ان شاء الله زودتر ازش عبور کنیم که بتونیم ان شاء الله بیاری خدا فردا اول خیارات رو شروع کنیم اگر زنده بودیم. روایاتی که در اینجا ذکر میکند مرحوم شیخ به مناسبت مکاسب، در دو سه بحث قبل اشاره کرد که روایات بسیاری داریم در مورد استحباب طلب المعیشه، طلب الرزق، فعالیت، کار و کوشش، به اصطلاح فعالیت‌های اقتصادی در مجموع روایات بسیاری در این باره داریم. در اونجا شیخ فرمود یکفی در اونجا همون روایتی که درباره حضرت داوود بود اون رو نقل کردن، دیگه ادامه ندادن. در اینجا روایات رو بیشتر نقل میکنن، ولی بیشتر تکیهشون روی یک مطلب دیگری در اینجا. اون که هست اینه، استحباب الاجمال فی الطلب والاقتصاد فی المعیشه. در وسائل دو باب داریم. این روایات دو باب وسائل در کلمات شیخ اینجا با یکدیگر مخلوط شده. عنوان کلام شیخ هم از اون دو باب گرفته شده، یه مقدار نسخه بدل اینجا پیدا کرده، نمیدونیم حالا کدومش هم واقعیت داره. در وسائل دو باب داریم، مطلبش هم واقعا فرق میکنه با یکدیگر. یک مطلب این است که استحباب الاجمال فی الطلب، کار باید کرد، دنبال معیشت و درآمد باید رفت، اما از راه خوب نه راه بد، راه حلال نه راه حرام، راه نیکو نه راه آبروریزی دار، راهی که آبروی انسان، حیثیت انسان محفوظ بمانه. اجمال فی الطلب، جمیل، طلب جمیل، خوب، نیکو. حالا نیکویی به یک معنای عام در روایات مطرح شده، هم از نظر این که حلال باشه و هم از نظر این که شخصیت و کرامت و عظمت انسان هم محفوظ باشه، ذلیلانه، خاشعانه، به اصطلاح خود کوچیک کردن، خود فروشی کردن، اینا توش نباشه. این یه مطلبه. مطلب دوم اقتصاد فی الطلب. اقتصاد فی الطلب یعنی میانه روی. مثلا لغت اقتصاد و قصد یعنی میانه روی. کم کم اصلا به فعالیت های مالی گفته شده که فعالیت های اقتصادی در اصطلاح ما به این شکل آمده و ترجمه اکونومی واقع شده. یه ترجمه ایست که به صورت تدریجی اینطور شده. اقتصاد یعنی میانه روی. در معیشت در روایات زیادی داریم، در طلب معیشت، در طلب مال، در طلب به اصطلاح جهات مالی میانه رو باشه انسان. نه آنچنان تنبل که کنار خونه بنشینه و دست از کار و کاسبی و فعالیت برداره، با امید خدا خدا میرسونه، خدا بزرگ، خدا رازق، چنین و چنان. نه، اینا از نظر منطق اسلام غلط، روایات هم میگه. و نه آنچنان که شبانه روز خودش رو این کار بگذاره، دیگه خواب و خوراک و آسایش و زن و بچه و فرزند و تربیت بچه ها و همه چیزشو بذاره رو کار و کاسبی، از صبح اول وقت بره بازار و تجارت و داد و ستد و چک و سفته و بگو و پس بگو، شبم که میاد باز تا ساعت 12 شب به حساب و کتاب برسه، هیچ وقت دیگه اصلا زندگی نداره این شخص، شده یه ماشین حسابی که شبانه روز داره کار میکنه. گاهی هم ممکنه انسان به اینجاها کشیده بشه. روایات بسیاری انسان رو از این دو طرف افراط و تفریط باز می‌داره. نه اونچنان تنبل، موهن، ضعیف و نه اینچنین سخت کوش به اصطلاح در این صراط. نه، کارا باید تقسیم بشه، هر چیزی به اندازه خودش. این رو اصطلاحاً روایات میگه اقتصاد فی الطلب، میانه رو. اون اولی میگیم اجمال فی الطلب، ولی اقتصار علی الحلال در عنوان باب وسائل اینطور واقع شده. یکی اجمال ولی اقتصار علی الحلال، در عنوان باب دیگر الاقتصاد فی الطلب. این دوتا دال و ره در این عبارت شیخ به یکدیگر مخلوط شده که روشن نیست شیخ این دو جمله‌ای که اشاره میکنه اون عبارت اوله یا اون عبارت دوم، روایاتش هم با یکدیگر در اینجا مخلوطاً نقل شده. خاتمتون و من اهم آداب تجاره الاجمال فی طلب ولی اقتصاد فیه، چون دیگه نداره که اقتصار علل حلال علل قاعده، باید اقتصاد فیه باشه. عرض کردم ولی مثل این که خب بعضی اشتباه کردن به اون اقتصار علل حلال، اگر اقتصار باشه بایستی که یک متعلقی آورده باشده باشه براش. اقتصار بر چی؟ اقتصار بر کم؟ اقتصار بر حلال؟ اقتصار بر نیک؟ یه چیزی باید آورده باشه پشترش؟ نه. حالا ففی مرسلت ابن فضال عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام ولیکن طلبک للمعیشه فوق کسب المزیع و دون طلب الحریص. این روایاتیست که اطمینان داریم هر کدومش رو 30-40 دفعه بالا منبر خوندید. طلب نسبت معیشت بالاتر از کسب مزیع، مثل آدمایی که خود وقتشون رو ضایع میکنن و بیهوده میگذرونن، نباشه، و کمتر از طلب حریصی که فقط راضی به دنیاست، المطمئن الیها و اطمینان کرده به دنیا و چشم چه به اون داده و چشم به او دوخته. ولیکن این ولیکن نوشته شده اینجا غلطه. ولیکن انزل نفسک من ذلک منزلت المنصف المتعفف ترفع نفسک عن منزلت الواهن الضعیف و تکسب ما لابد للمؤمن من. لکن خود را نازل منزله اون آدم با انصاف متعففی بکن که بالاتر باشد نفس تو از منزله آدم واهن ضعیف، آدم سست ضعیف، و به دست بیاری اون چرا که لابد برای مؤمن هست، اون چرا که در زندگی بهش نیاز داره. ان الذين اعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم، کسانی که مالی به اونها داده بشود اما نتونن شکرانه واقعی اون رو انجام بدهن، اونا در حقیقت مال اونا نیست. یا لا مال لهم مقصود امام چیه؟ مال اونا نیست، یا کنه مال اونا نیست، یا چون ازش وقتی شکرانش رو انجام ندادن یعنی استفاده خوب ازش نکردن، مثل که مال بچه هاست، مثل که مال غیره، مال اونا نیست. مثل که الان در عرف میگیم فلانی ثروتش مال خودش نیست، باید به دست و راستش برسه، مال خودش نیست در این مورد. و فی صحیحة الصمالی عن ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله في حجة الوداع الا ان روح الامين نفث في روعي انه لن يموت نفس حتى يستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. روح الامين در قلب من وحی نموده که هیچ انسانی نمی میرد تا اون چه رزقی که براش مقدر شده به او برسد، پس بترسید از خدا و طلب نیکو داشته باشید، اجمال در طلب. ولا یحملن نکم استبطاء شیء من الرزق ان تطلبوه به شیء من معصیت الله. از این عبارت غلطای نقطه اینا زیاد داریم اینجاها. وادار نکند اگر یه دو روز رزق دیر به دست شما رسید، اون درآمد کم بود، این که شما درآمد رو بخواهید از راه معصیت خدا. فإن الله تبارک و تعالی قسم الارزاق فی خلقه حلالا ولم یقسمها حراما فمن اتقى الله و صبر اتاه الله برزقه من حله، از راه حلال بهش میرسد. و من حتک به حجاب ستر و عجل عجله کنه و اون حجاب را بدره فاخذه من غیر حله قصبه یا قصربه من رزق الحلال، کم میشه یا قطع میشود از رزق حلالش و حوسب علیه یوم القیامه، روز قیامت هم باید حسابم تحویل بده. و عن ابی عبدالله علیه السلام انه کان امیر المؤمنین علیه السلام کثیرا ما یقول اعلموا علما یقینیا اعلموا علما یقینا ان الله عز و جل لم یجعل للعبد و این اشتد جهده و عظمت حیلته یا و عظمت حیلته و کسرت مکائدته ان یسبق ما سمی له فی الذکر الحکیم. خداوند قرار نداده برای انسان ولو کوشش بسیار کند راه چاره های فراوان و بزرگ بیندیشد و مکائد و حیله های زیاد ترتیب بدهد، این که از خدا جلو بیفته و اون چی که براش در به اصطلاح قدر معین شده است براش از اون پیشی بگیرد. ولم یهل یا ولم یخلو بین العبد فی ضعفه و قلت حیلته ان یبلغ ما سمی له فی الذکر الحکیم. و اگر هم عبد ضعیف باشد و راه چارش کم، اونم مانع نشده، حائل نشده است که برسد به اون چه که باز براش مقدر شده. ایها الناس انه لن یزداد امرؤ نقیرا لحزقه ولم ینقص امرؤ نقیرا لحمقه. هیچ انسانی در اثر حذاقت و دانایی خودش چیزی برای خودش زیاد نمی کنه و اگر چنان که کم فکر هم باشد چیزی ازش کم نمی شود. فالعالم به هازا العامل به اعظم الناس راحتن فی منفعته. کسی که به این مطلب عالم باشه و پایبند بهش باشه دیگه فکر و خیالش راحته، اونی که باید بهش برسه میرسه، منافاتم نداره به این که به عنوان انجام دستور پروردگار فعالیت و کوشش اقتصادی هم داشته باشد. والعالم به اتار کله، بله نقیر اون نخ بین اون هسته خرما رو میگن، یه ذره کم اون نخ کم هسته خرما رو کسی با عقل خودش نمیتونه براش زیاد کنه، یا اگر آدم کم هوشی باشه از نظر روزی ازش کم نمیاد. ولعالم به هازا اتار کله اعظم الناس شغلن فی مزرته. کسی که اینو بدونه و در این حال پابند بهش نباشه مشغله بسیار زیادی دارد و در مذرت است و زیان. و ربما و رب منعم علیه مستدرج بالاحسان الیه. چه بسا کسانی نعمتشون در دنیا زیاده، منعم علیه انعام زیاد بهشون شده، نعمت زیاد بهشون داده شده، ولی این نعمت استدراجه. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اشاره به آیه قرآنه، یعنی تدریجا به سوی عقاب و جهنم کشیده می شوند. اینا وسیله امتحانه، این می شود وسیله استدراج، اشاره به آیه قرآن، به این احسانی که بهش شده. و رب معذور فی الناس، اینجا مغرور نوشته، وسائل معذوره. و رب معذور فی الناس مصنوع له. چه بس آدمی است که از نظر مردم معذور، عذر داره، آدمی است که به اصطلاح یه مقدار کمبود داره، نقصان داره در وجودش، ولی در این حال خدا براش میسازه و براش ساخته میشه. مغرور به چه معنا؟ اینجا معنا نداره، اینجا عبارت اینجا نوشته مغرور، منم دارم میخونم، ولی توی وسائل و نسخه های اصلی روایات معذوره. مخدوع فی الناس یعنی کسی که مردم گولش میزنن، مثلا باید اینجور باشه، مردم گولش میزنن. بعد این عبارت بعدش، فتق ایها السائی یا فعقل ایها السائی یا فاوبق ایها السائی، این سه نسخه در اصل روایات هست. اینجا نوشته شده فاوبق، این نسخه در هیچ کدوم از روایات نیست. فاوبق هست، فاقلم هست، فتقه هم داریم در روایات، اینا تقریبا مشابه. فتقه یعنی فتق الله ایها السائی من سعیک، از این کوششی که میکنی به ترس و در راه تقوا باش، یا کم کن، یا فاوبق که اون هم معنای کم کردن. و اقصر من عجلتک و انتبه من سنت قفلتک، بیدار شو از خواب قفلت خودت و تفکر فی ما جاء عن الله عز وجل علی لسان نبیه. و فی روایت عبدالله ابن سلیمان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله عز وجل وسع فی ارزاق الهمقا لیعتبر الاغلا و یعلمو ان الدنیا لیس یونال ما فیها به عمل ولا حیله. خداوند چه بسا به نادانان روزی رساند که صد دانا در آن حیران بماند، بدوند به حساب عقل و فکر خودش نیست. و فی مرفوعت سهل بن زیاد انه قال قال امیر المؤمنین علیه السلام کم من متعب نفسه مقتر علیه رزقه و کم من مقتصد فی طلب قد ساعدته المقادیر. چه بسا کس یا خیلی زحمت میکشن اما روزی کمه، به قول بعضی اینجاشون کم نوشته شده، و کسی هست که اقتصاد طلب داره و میان روز در طلب، ولی کن تقدیر با او یاری میکند. و فی روایت علی ابن عبدالعزیز قال قال ابو عبدالله علیه السلام ما فعل عمر ابن مسلم، عمر ابن مسلم چه میکنه؟ قلت جوئل تو فداک اقبل علی العباده و ترک التجاره، رفته مشغول عبادت شده و ترک تجارت کرده. فقال ویه وای برو، اما علم ان تارک الطلب لا تستجاب له دعوته، آیا نمیداند که این دعاش مستجاب نمیشود؟ ان قوما من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله لما نزل قوله تعالی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب اغلقوا الابواب و اقبلوا على العباده و قالوا قد کفینا، کافیست برای ما. فبلغ ذلک النبی فارسل الیهم، پیامبر فرستاد سراغ اونها. فقال لهم ما دعاكم الى ما صنعتم، چرا اینطور کردید و رفتید مشغول عبادت و رهبانیت؟ فقالوا یا رسول الله تکفل الله لنا بارزاقنا من یتق الله، خدا براش میرسونه و خدا رو متکفله، ما دیگه چرا زحمت بکشیم؟ فاقبلنا على العباده، بریم تمام وقت مشغول عبادت بشیم. فقال انه من فعل ذلك لم يستجب له عليكم بالطلب، دعاش مستجاب نمی شود، بر شما باد چه طلب معیشت بکنید. وقد تقدم روایته انه ليس منا من ترک آخرته لدنیا ولا من ترک دنیاه لآخرته. و تقدم ایزن حدیث داوود علی نبینا و آله و علیه السلام و علی جمیع انبیائه الصلاة و السلام، روایت از داوود هم که گذشت. پس بنابراین سه مطلب در اینجا در مجموع هست. اصل فعالیت اقتصادی استحباب و ترغیب بسیار دارد. این فعالیت از راه خوب و نیکو و حلال باشه، اون هم که لازمه، اگر راه حرام باشه عقاب داره. همون راه حلالش هم میانه روی داشته باشد و زیاده روی نکند، اونم مطلب سومه. الصلاة و السلام و بعد الحمد لله الملك الانعام ملك الانعام علی ما انعم علینا بالنعم. رسول الله.